ساربان پای نخلی نشسته بود و آفتاب را می دید که غروب می کند. جوان را هم دید که از پشت یک تپه شنی به سوی او می آمد. نزدیک شد و به او گفت: به من الهام شده است که یک گروه مسلح به آبادی نزدیک می شود. ساربان جواب داد: صحرا پر از تصاویری است که به قلب مردان می ریزد و سبب توهمات مختلف می شوند. ولی جوان برایش از پرواز شاهین‌ها گفت و از لحظه‌ای که به جان جهان نزدیک شده بود. ساربان دریافت همراهش چه می‌خواهد بگوید. جوابی نداد. او می‌دانست که هر پدیده‌ای در روی زمین هر چند بی اهمیت می‌تواند بازگو کننده افسانه همه رویدادها باشد. وقتی کتابی را باز می‌کنیم و صفحه‌ای را پیش رو داریم، مهم نیست چه صفحه‌ای، وقتی خطوط دست کسی را به بررسی می‌گذاریم یا به پرواز پرندگان خیره می‌شویم یا حتی ورق بازی را به دست می‌گیریم و به هر چیز و هر کار دیگری دست می‌زنیم، به درستی در جستجوی رابطه‌ای هستیم. رابطه‌ای بین خود و کسی یا چیزی دیگر که با یک نگاه یا لمس آن در می‌یابیم که کس یا چیز دیگری در مقابلش در حال زندگی است. در حقیقت اتفاقات و رویدادها نه از خود چیزی بروز می‌دهند و نه در صدد توضیح خود هستند. این انسان‌ها هستند که با مشاهده آنها، با لمس آنها به نقششان پی می‌برند و از رازشان آگاه می‌شوند و رفته رفته به جان جهان نزدیک می‌گردند. در صحرا آدم‌هایی زندگی می‌کردند که به سهولت قادر بودند در جان جهان مستحیل شوند. ما آنها را با نام پیشگو می‌شناسیم. زن‌ها و پیرمردان از آنها وحشت داشتند. به ندرت جنگجویی تن به طالع بینی آنان می‌داد، چون رفتن به جنگ فی نفس مسئله‌ای بود و پیشگویی و دانستن زمان مرگ هم موضوع دیگر. بنابراین چون این سؤالی نمیتوانست برای پیشگویان مطرح و قابل بررسی و پاسخدهی باشد. وانگهی جنگجویان طعم مبارزه و هیجانات ناشناخته را ترجیح میدادند و آینده را هم جزئی از سرنوشت خود میدانستند و اعتقاد داشتند که از ازل همه چیز با دست او نوشته شده است. بنابراین به تقدیر دل بسته بودند و نسبت به جبر سرنوشت مؤمن بودند. به علاوه آنها در حال زندگی می کردند و به خوبی آگاه بودند که حال لبریز از اتفاقات غیر منتظره است. بنابراین می بایست مواظب رویدادهایی باشند که به نحوی در مسیرشان ظاهر می شدند. چه ضرب شمشیر کشنده یک دشمن باشد یا لغزش اسب در میدان جنگ. در هر حال هر رویداد می تواند هم از مرگ بگوید و هم از زندگی. ساربان جنگجو نبود، ولی اتفاق افتاده بود که به پیشگو مراجعه کند. بسیاری از آنان به او کلیاتی از زندگیش گفتند و بعضی هم به دروغ بافی و لافزنی پرداختند و موضوعات دروغ و مجعولی تحویلش دادند. تا روزی یکی از مسنترین و مخوفترین آنها از او پرسید: چرا میخواهی آینده را بشناسی؟ ساربان جواب داد: برای اینکه بتوانم کاری کنم تا اتفاقات را آنطور که خواست من است تغییر دهم. پیشگو در جوابش گفت: بنابراین این که آینده تو نخواهد شد، شاید دلیل دیگرش هم این باشد که می خواهم خود را در مقابل حوادث آماده کنم. اگر حوادث مطلوبی هستند، بهتر است غیر منتظره باشند. اگر هم اتفاقات ناگوارند، در آن صورت از قبل باید درد و رنج رویدادی را تحمل کنی که معلوم نیست چه وقت روی می دهد. ساربان گفت: می خواهم آینده را بشناسم، چون یک مرد هستم و مردان در ارتباط و به تبعیت از آینده زندگی می کنند. پیشگو بی آنکه سخنی بگوید مدتی در اندیشه خود غوطه خورد و زمان می گذشت. او چوبهای کوچک و کوتاهی با خود داشت. وقتی می خواست از گذشته یا آینده سخن بگوید، چوبهای کوچک را دسته می کرد و با هم روی سطح صافی می ریخت. سپس حالات آنها نحوه پخش و چگونگی قرار گرفتن هر یک را به تعبیر و تفسیر می گذاشت. ولی آن روز از چوبهای کوچک خود استفاده نکرد. آنها را جمع کرد و در یک کیسه پارچه‌ای قرار داد و در جیبش گذاشت و گفت: من زندگی خود را با پیشگویی آینده مردم تأمین می کنم. از دانش خاصی بهره مندم و چوبک ها هم ابزار دانش من هستند. می دانم چگونه از آنها استفاده نمایم تا بتوانم به جان جهان نزدیک شوم و زمان را در اختیار بگیرم. در آنجا می توانم گذشته را بخوانم و همه آنچه را که فراموش شده اند دوباره ببینم. نشانه های حال را هم کم و بیش بفهمم. وقتی مردم به من مراجعه می کنند و از من می خواهند تا از آیندهشان بگویم، آزرده می شدم. چون قادر نیستم آینده را ببینم و برای آنها از مشاهداتم بگویم. آینده را از روی قراین حدس می زنم و گفته هایم بر اساس حدسیاتم استوار می شوند. آینده از آن الله است و در دست اوست که در مواقع خاص از آن خبر می دهد. بنابراین چگونه می توانم آینده را ببینم؟ لابد به لطف نشانه های حال. اسرار دنیایی در حال نهفته است. اگر در حال دقت کنیم، می توانی لحظات خوبی داشته باشیم. و اگر در جهت بهبود و اصلاح لحظات حال باشی و اشتباهات را حذف کنی، آنچه پس از آن آیدت می شود، باز هم خوب و دلنشین است. آینده را فراموش کن و با توجه به تعلیمات الهی و الله توکل کن و هر روز از عمر خود را در اختیار بگیر و در لحظات آن زنده باش و زندگی کن. چون هر لحظه پاره است از عنایت او و هر روز بیانی است از جاودانگی او. ساربان علاقمند شد که مواقع خاص از آینده را که الله اجازه می دهد تا دیده شوند بشناسد. به او پاسخ داده شد: الله به ندرت موردی را در آینده هویدا می کند، ولی مواقع خاص زمانی پیش می آیند که پدیده ای از آینده به خود شخص ظاهر می شود. از آنجا که آینده با دستی در گذشته نوشته شده است، بنابراین مساعی و تمایلات و رؤیاهای انسان با رضایت الله می تواند سبب تغییراتی در آن شود. ساربان به حرفهای جوان دقیق شد و فکر کرد: الله جوان را که وسیله و رابطش بود، از پدیده‌ای در آینده مطلع کرد. رو کرد به جوان و گفت: برو پیش رؤسای قبایل و به آنها بگو که گروهی از مردان مسلح شمشیر به دست به زودی به آبادی نزدیک می شوند.
آنها مسخرم می کنند.
آنها مردان صحرا هستند و مردان صحرا هم به نشانه ها عادت دارند.
پس می بایست تا کنون فهمیده باشند.
این مشغله فکریشان نیست. آنها فکر می کنند اگر قرار باشد در جریان وقایعی قرار بگیرند، این اوست که خبر می دهد و کسی از سوی او آگاهشان خواهد کرد. موردی است که بارها اتفاق افتاده.
ولی امروز این پیام‌آور تو هستی.
جوان به فاطمه فکر کرد و تصمیم گرفت به دیدن رؤسای قبایل برود.
پیامی از صحرا آوردم.
جوان با این جمله نگهبان مقابل ورودی چادر عظیمی را که در وسط آبادی قرار داشت مخاطب قرار داد و اضافه کرد:
مایلم رؤسای قبایل را ملاقات کنم.
نگهبان جوابی نداد. درون چادر رفت و پس از گذشت زمان نسبتاً زیادی به اتفاق یک جوان عرب ملبس به جلابه‌ای سفید با یراق و قلاب دوزی طلایی خارج شد. جوان آنچه را دیده بود برایش تعریف کرد و جوان عرب از او خواست منتظر بماند و خود داخل چادر شد. خورشید آخرین تیغک‌هایش را از میان نخل‌های نخلستان جمع می‌کرد. عابران و فروشنده‌ها با شتاب در رفت و آمد بودند. رفته رفته آبادی در سکوتی فرو رفت که یادآور سکوت صحرا بود. در آن گستره فقط چراغ‌های چادر بزرگ روشن بود. در تمام این مدت جوان بدون اینکه از حرف‌های بعد از ظهر فاطمه چیزی درک کرده باشد، لحظه‌ای از فکرش غافل نبود. او را در ذهن خود داشت. شبح سبو بر شانه‌اش را، حرکات ظریفش را، بیان شیرینش را و چشمان به رنگ شبش را در کنار خود می دید. سرانجام پس از مدتی انتظار نگهبان از او خواست وارد چادر شود. جوان از آنچه می دید مبهوت شد. در خیرگی و حیرت فرو رفت. هرگز تصور نمی کرد در قلب صحرا چنین چادر مجللی یا چنین فضای خیره کننده‌ای وجود داشته باشد. کف آن مفروش از قالی‌هایی بود که هیچ وقت در طول عمرش ندیده بود و نه رویش پای گذاشته بود. از سقف آن چلچراغ‌های بزرگ برنزی به رنگ طلا با شمع‌های روشن آویزان بود. رؤسای قبایل در نیم دایره صدر چادر بر بالش‌های ابریشمی زردوزی شده تکیه داشتند. خادمان با سینی های نقره مملو و از غذاهای مطبوع در رفت آمد بودند. چای و شیرینی می دادند و گروهی هم زغال مشتعل در تاج قلیان می گذاشتند و پک می زدند تا مخزن آن آماده و پر جنب و جوش شود. طعم و عطر تنباکو فضا را پر کرده بود. 8 نفر از رؤسای قبایل در آنجا حضور داشتند و او به زودی فهمید کدام یک از آنها بزرگ قبایل و شیخ الرئیس است. مردی عرب با جلابه‌ای سفید که حاشیه‌های آن با نخ‌های طلایی رنگ قلاب دوزی شده بود در وسط نیم دایره صدر چادر نشسته بود و در کنارش مردی که قبلاً با جوان صحبت کرده بود ایستاده بود. یکی از رؤسا در حالی که به اون نگاه می کرد پرسید: کیست بیگانه ای که از پیام سخن می گوید؟ جوان جواب داد: من هستم. و آنچه را که دیده بود برای حاضران شرح داد. رئیس قبیله دیگر گفت: چرا باید صحرا چنین موضوعی را به شخصی بگوید که از دیاری دیگر رسیده است؟ در صورتی که ما نسلن در نسل در این آبادی ساکنیم و هنوز مورد مشابهی را ندیده ایم و نشنیده ایم. جوان در پاسخ گفت: چون چشمان من هنوز به پدیده های صحرا عادت نکردند و می توانم چیزهایی را ببینم که برای شما عادی شدند و مشاهده آن رویدادها برایتان ممکن نیست. و فکر کرد: همچنین جان جهان را می شناسم. ولی از این مقوله کلمه‌ای به زبان نیاورد، چون تصور می‌کرد اعراب بادیه نشین ساده اندیشند و با اعتقادات خود زندگی می‌کنند. سومی گفت: آبادی در قلب صحرا سرزمینی است بی‌طرف. تا کنون سابقه نداشته کسی یا گروهی بخواهد به سرزمین بی‌طرف حمله کند، به یک آبادی حمله بر شود.
من فقط آنچرا که دیدم شرح دادم. اگر باورش ندارید خود دانید. کاری هم نکنید. من اصراری ندارم. از من گفتم بود و از شما.
و جوان ساکت شد.
سکوتی سنگین فضای چادر را پر کرد. سپس گفتگوی محرمانه بین رؤسای قبایل در گرفت. آنها عربی را با گویش محلی تکلم می کردند که برای جوان قابل فهم نبود. اندکی بعد وقتی با حرکت متظاهرانه خواستند بروند که نرفتند، نگهبان به او گفت تو بمان. و جوان رفته رفته می دید ترسی در جانش جای می گیرد و نشانه ها به او می فهمانند که موضوع خاصی در حال شکل گیری است. از اینکه ماجرا را با ساربان در میان گذاشته بود، احساس پشیمانی شدیدی کرد. ناگه لبخندی محو و گذرا بر چهره صدر نشین چادر دیده شد و او نفس راحتی کشید. پیرمرد در گفتگوها مشارکتی نداشت و تا آن لحظه فقط گوش کرده بود بدون اینکه کلمه‌ای یا جمله‌ای از لبانش خارج شده باشد. جوان به چگونگی بیان در سکوت آشنا بود و می توانست آرامش را دیگر بار احساس کند و حرکت متواتر صلح و آسایش را ببیند که جای جای چادر را فرا می گرفت. شعور و احساس پیشرفتش به او می گفت مراجعه به رؤسای قبایل و آمدن به اینجا کار درستی بوده است. مذاکره به پایان رسید و همه رؤسای قبایل منتظر شنیدن سخنان پیرمرد شیخ الرئیس شدند و او با چهره سرد و خشک رو به جوان کرد و گفت
بیش از 2000 سال پیش در سرزمینی دور مردی را که به خوابها و رویاهایش باور داشت به چاه انداختند و سپس به عنوان برده در بازار برده فروشان فروختند. بازرگانان ما او را خریدند و به سرزمین من مصر آوردند. همه ما می دانیم کسی که خوابهایش را باور می کند باید تعبیرش را هم بداند.
جوان پیرزن کولی را به یاد آورد. اندیشید همیشه هم موفق نمی شوند انجامش دهند.
پیرمرد در ادامه سخنانش گفت تا اینکه فرعون خوابی دید و به بزرگانش گفت من به رؤیا 7 گاو فربه دیدم که 7 لاغر آنها را همی خوردند و 7 خوشه سبز و دیگر خشکیده. سوره یوسف آیه 42. بزرگان فرعون خود را از تعبیر آن عاجز دیدند و به او مراجعه کردند و او در زندان به سر می برد و گفت 7 سال پیاپی کشت می کنید. هرچرا که درو کردید آن را جز اندکی که می خورید در خوشه می گذارید. آنگاه از پی این سالها 7 سال سخت بیاید که آنچه از پیش برای آن نهاده اید مگر اندکی که نگاه می دارید به مصرف می رسد. عاقبت از پی این سالها سالی بیاید که در اثنای آن مردم کمک می شوند و نجات می یابند. سوره یوسف آیه 46 تا 49. به لطف و به خاطر این خواب بود که آن مرد مصر را از گرسنگی نجات داد. اسم او یوسف بود. در وضع و حال تو بود. تقریبا همانند تو، هم سن و سال تو. غریبی در سرزمینی بیگانه و غریب.
سکوت مدتی سایه گستر شد و نگاه پیرمرد تیز و سرد به هر طرف می دوید. سخنانش را از سر گرفت و گفت
ما همیشه سنت را پی گرفتیم و به آن احترام گذاشتیم و دیدیم که همین سنت در زمان خود مصر را از قحطی و گرسنگی نجات داد و مصریان را ثروتمندترین مردم آن دوره کرد و همین سنت به ما یاد داد که مردان برای ازدواج با دختران ما باید از صحرا بگذرند و سنت هم حکم کرد که یک آبادی سرزمین بی طرف است، چون طرفین متخاصم خود آبادی دارند و آبادی های آنها هم آسیب پذیرند.
وقتی پیرمرد حرف می‌زد، هیچ کس کلمه‌ای نمی‌گفت و حرکتی نمی‌کرد. همه جا در سکوت بود. فقط او بود که با سخنانش فضای سکوت را در می نوردید.
همچنین سنت به ما گفته است، پیام های صحرا را باید باور کنیم، چون آنچه را که یاد گرفتیم و می دانیم، صحرا به ما آموخته است.
با دو دست خطی به سوی آسمان کشید و گفت،
یا الله!
و همه اعراب به پا خواستند. قلیان ها خاموش شدند، جلسه خاتمه یافت و نگهبانان به نگهبانی ایستادند. جوان خود را آماده می کرد از چادر خارج شود که دوباره صدای آن مرد بلند شد. گفت،
فردا توافقی را که کرده بودیم تا کسی داخل آبادی با خود اسلحه نداشته باشد، به طور موقت نادیده می گیریم. تمامی روز را به انتظار دشمن می مانیم و وقتی خورشید در افق سرازیر می شود و غروب می کند، مردان ما اسلحه هایشان را به من تحویل خواهند داد. برای هر 10 نفر از دشمنان که کشته شده باشند، تو 1 سکه طلا دریافت خواهی کرد. ولی اگر اسلحه ها بیان که برای جنگ به کار روند، از اسلحه خانه خارج شوند یا بخواهیم به خاطر هیچ آنها را از جایگاهشان خارج کنیم، باید بدانیم که اسلحه مانند صحرا بلهوس و دمدمی است و ممکن است زمانی که به آن نیاز داریم به ما جواب رد دهد و تیری نیندازد. اگر هیچ یک از تفنگ ها فردا در صحرا برابر دشمن به کار نرود، حتما از یکی از آنها استفاده خواهد شد، آن هم علیه تو.